آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام مهربانترین، سلام عزیزان، وقتتون به خیر و شادی. امیدوارم که در حدود نیم ساعتی که در خدمت شما هستیم با برنامه ارمغان طبیعت از همراهی شما برخوردار باشیم. برنامه ارمغان طبیعت تمام تلاشش این استش که جدیدترین یافته ها و توصیه های تحقیقاتی رو از محل هایی که در اونها تحقیقات به علم تولید میشه تهیه بکنه و اون رو در اختیار شما قرار بده، البته از قول کارشناسان خبره این کار. سامانه پیامکی 30036 37 هم به منظور ارتباط بین شما و ما در نظر گرفته شد. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرده بود در حال پیگیری برای تأمین اعتبار با هدف تجهیز 12,000 هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد به سیستم آبیاری نوین هست. ایشون اضافه کرده بود سالانه بیش از 25 میلیون متر مکعب آب در بخش کشاورزی این شهرستان با اجرای آبیاری نوین صرفه‌جویی میشه و با توجه به شرایط کم آبی مهاباد بهتر اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین تجهیز بشن که انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین اعتبار اون اقدام بکنه. عزیزان شنونده، قصد داریم سری بزنیم به استان آذربایجان غربی مهاباد و گزارشی رو در همین ارتباط از کشاورزان عزیزمون بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ارمغان طبیعت عرض سلام و ادب و احترام دارم. خسته نباشید، با یک گزارش در خدمت شما هستیم. بنده ستوده هستم از صدای مرکز مهاباد در رابطه با وضعیت کشاورزی و باغداری منطقه مهاباد به خصوص روستای دریاس در خدمت شما هستیم و در خدمت یکی از عزیزانمون که کشاورز این روستا هستن. اقداماتی که انجام گرفته و کشاورزی منطقه با توجه به توانمندی ها و پتانسیل ها و ظرفیت هایی که داره ایشون صحبت میکنه و همچنین مشکلاتی که بر سر راه کشاورزان وجود داره. سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، خواهش میکنم
خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده یونس تالانه هستم، اهل روستای دریاس.
خیلی متشکرم. جناب آقای تالانه، در رابطه با وضعیت کشاورزی دریاس بفرمایید. الان به چه صورتیه؟ آیا کشاورزیمون مکانیزه است، پیشرفته است؟
کشاورزی روستای دریاس تقریبا به دو قسمت تقسیم شده. یک قسمتش تقریبا بالای روستا پمپاژ میشه، یک قسمتش کانال خود به خود آبیاری میشه.
بله.
اون قسمتی که پمپاژ تقریبا 300 هکتارش مال دریازه، 50 هکتارش مال توتاخازه، کلا سیستم قطره‌ای بارانی اجرا شده. حدود سال 95 در این منطقه حدود 13 میلیارد تومان توسط جهاد کشاورزی اجرا شده. طرح خیلی طرح خوبیه.
بله.
خیلی هم به صرفه است، خیلی مکانیزه است.
برای کلا
350 هکتار اجرا شده.
دو روستای توتاخاج و دریاز.
دریاز
در نزدیکی مهاباد.
در نزدیکی مهاباد اون پمپاژ بوده، در اصل پمپاژ بوده، حالا پمپاژشون رو به سیستم قطره‌ای بارانی تقسیم کردن. خیلی جنس خوبی هم گذاشتن. بله. فیلتراسیون و پمپاژهای جدید گذاشتن، ولی متاسفانه 98 و 97 که این تر استارت خورده، متاسفانه کسی نیست اینو اجرا کنه.
بله.
مدیر نداره. من 2 سال دارم اینو اجرا میکنم، این سال 1400 من نمیتونم اینو اجرا کنم.
بله.
حقیقت چون مدیریت نداره، من تنها نمیتونم اینو اجرا کنم. بهترین طرحه ولی مشکلات خودشو داره.
درست. خاکش حاصل خیزه، فکر کنم محصولات خوبی داره منطقه خودمون رو و به خصوص روستای دریاس.
خاکش خیلی حاصل خیزه. سیستمی که اجرا کردن هم برای بارانی هم برای قطره‌ای خیلی جوابگوست.
بله.
خیلی جوابگوست. قرار کل دشت شارویران رو هم اجرا کنن. اگر اینطوری باشه اجرا نکنن. خواهشن از اینجا من خواهش میکنم. بله. از مسئولین اجرا نکنن.
بله. درست مدیریت بشه.
چون مدیریت نداره. بهترین طرح ولی مدیریت نداره. کشاورز خودش میگه آقا دستکاری میکنه این لوله های آبیاری قطره بارانی، میره رایزرها رو در میاره، غرقابی آب میده. جوابگو نیزین.
درسته. خب محصولاتش چطوره؟ خوبه منطقه؟
محصولاتش خوبه ولی کشاورزم مشکلات دارن. کشاورزی که امسال درمانای مال سمپاشی اینا امسال خوب بود.
بله.
ولی پارسال اصلا کلا قلابی بودن. کشاورزی که چندین نفر سمپاشی کرده بود بازم جوابگو نبود.
یعنی کیفیت سمشون مناسب
کیفیت
نبود.
کیفیت سمشون مناسب نبود. کشاورزم داره با گارانی زنس و وسایل و اینا دست و پنجه نرم میکنه.
بله. غیر از کار باغداری، زمینه خالی بیشتر چه محصولاتی میکاره؟
زمینای خالی از 2 سالی که این طرح اجرا شده اکثرشون یونجه است.
بله بله. به خاطر دامایی که دارن
به خاطر دامایی که دارن، به خاطر این سیستمی که اجرا شده بارانی به صفه از برای زمینای خالی.
بله. اما نظر شما اینه که خوب مدیریت بشه؟
نظر من
این طرح ادامه پیدا بکنه.
نظر من بهترین طرحه، بهترین چیزی که تو منطقه اجرا شده همینه ولی مدیریت نداره.
بله درست.
مدیریت نداره. جهاد کشاورزی میگه امور آب، امور آب میگه جهاد کشاورزی.
بله.
یا بدن دست یه شرکتی دیگه این بس. کار بشه.
بله. مصرف بهینه آب نیاز به یک مدیریت صحیح داره، برای اینکه روستاهای بخش مرکزی که در واقع زیر شبکه دریاچه سد مهابات هستن باید مدیریت بشه تا بهترین نحو ازش استفاده بشه. خیلی متشکرم جناب
طارمی.
سپاسگزارم. خسته نباشید.
تشکر.
خدا قوت میگم به همه شما عزیزان در سرتاسر کشورمون، به خصوص عزیزانی که در استان آذربایجان غربی مشغول انجام فعالیت‌های کشاورزی هستند. بهتون خدا قوت مجدد میگم و براتون آرزوی تولید محصول بهتر و بیشتری رو دارم. مراقبت، مواظبت و نظارت بر دستگاه‌ها، تجهیزات و روش‌های کشت و کار و حتی سیستم‌های آبیاری به خصوص نوین که الان در حال حاضر در کشورمون ازشون استفاده می‌کنیم یک ضرورته و باید این کار صورت بگیره. اما وقتی که از تسهیلات استفاده می‌کنیم و بحث حقوق دولتی همینجا مطرح میشه، بحث نظارت بر سیستم‌های آبیاری نوین چه معنا و مفهومی پیدا می‌کنه؟ برای توضیحات بیشتر و شنیدن نظرات کارشناسان قصد دارم گفتگو کنم با آقای دکتر مازیار آریان، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی. با ما همراه باشید. آقای دکتر مازیار آریان، سلام و وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خسته نباشید.
زنده باشید. متشکرم. خواهش میکنم آقای دکتر، در کشور چند سالی هست شاهد هستیم که استفاده از تسهیلات دولتی برای استفاده و توسعه روش‌های نوین آبیاری اتفاق افتاده. خیلی از بانک‌ها این تسهیلات رو در اختیار میدن و تسهیلات خیلی خوبی هم هست. اما نکته‌ای که وجود داره، خیلی از این دستگاهی که الان به اصطلاح توسط کشاورزان در اختیارشون قرار میگیره، مستقر میشه در زمین‌ها یا باغ‌های کشاورزیشون، بعد از مدتی میبینیم به هر دلیل که مثلا من میگم به عنوان مثال ممکنه که یکی از این روش‌های آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی منطقه نباشه، به عنوان مثال وضعیت مثلا وزیدن باد و استفاده از یک سیستم نامناسب غیره و غیره. به صورت کشاورز به جایی میرسه که احساس میکنه استفاده از این روش‌ها یا سیستم‌های آبیاری تحت فشار نمیتونه جوابگوی وضعیت موجود کشاورزیش در اون منطقه باشه. این رو حتی ما در عکس‌ها گزارش‌ها دیدیم، در بازدیدهای حضوری دیدیم که اینا رو مثلا سیستم غلتانش رو دیدیم جمع کرده گذاشته کنار مزرعه، یا در روش‌های آبیاری قطره‌ایشون قطره‌چیکانا رو اصلا جدا کرده، آب به صورت غرقابی داره در اختیار محصول قرار می‌گیره. می‌خوام امروز این صحبت‌ها رو از قول شما بشنویم که کلاً روش‌های نظارتی که بتونه به لحاظ فنی کمک کنه به بهره بردار به چه صورت هست، نظر شما رو بشنویم.
علاوه کنم که ببینید، من در دو مقوله میتونم توضیح بدم. ما الان سیستم های آبیاری مدرن که در کشور و نه فقط در استان ما داره مطالعه و اجرا میشه، در دو بخش عمده انجام میشه. یکی در بحث خرده مالکی که در واقع خود کشاورزا متولی این کار هستن،
بله،
درخواست از طرف که خود بهره بردار انجام میشه، تشکیل پرونده میشه از طریق مهندسین مشاور زیرصلاح که داره مجوز از وزارت جهاد کشاورزی هستن،
کاملا
طراحی سیستم آبیاری در واقع انجام میشه،
بله،
و در مرحله اجرا خود کشاورز با پیمانکار قرارداد میبنده و کارهای اجرایی انجام میشه و دولت به تناسب پیشرفت عملیات فیزیکی سهم در واقع هزینه‌ای که دولت متقبل کرده، مثلا فرض کنید امسال در بحث آبیاری قطره‌ای 22 میلیون 700 هزار تومان هست در بحث خرده مالکی، این رو دولت به اقساط پرداخت میکنه و مابقی هزینه رو خود کشاورز متقبل میشه.
درسته که سهم کوچکی هم هست.
بله. خب در سطح خرده مالکی هم کارفرما هم بهره بردار خود کشاورزه و دولت عملا ابزاری برای اینکه بعد از اینکه در واقع این طرح اجرا شد و تحویل در واقع کشاورز شد، ابزاری برای اینکه بخواد نظارت بر بهره برداری داشته باشه یا اینکه کشاورز رو مجاب به استفاده از این سیستم کنه، حداقل میتونم بگم که ابزار خیلی قانونمندی ما نداریم. کارهای ما بیشتر کارهای در واقع آموزشی و ترویجیه. این نقیصه یه که در ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی متأسفانه موجوده، یعنی در این ماده تمام وظایف مرتبط با بخش آب و خاک نوشته شده، قید شده، منتها در خصوص سازوکار و ابزار و امکاناتی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشه عین شرکت‌های آب منطقه یا وزارت نیرو بحثی نشده. ببین من یه مثال میزنم، شبکه‌های اصلی آبیاری رو وزارت نیرو اجرا میکنه،
بله همینطوره،
شبکه‌های فرعی رو وزارت جهاد کشاورزی.
درست.
در وزارت نیرو برای بعد از اجرای طرح برای در واقع شبکه‌های اصلی، اینا خودشون شرکت‌های بهره برداری دارن که زیر مجموعه‌ای از وزارت نیرو هستن و خود وزارت نیرو با امکانات با پرسنل وظیفه بهره برداری و نظارت بر بهره برداری از این شبکه ها رو بر عهده داره. اینم به این دلیله که هزینه‌ای که اخذ میشه از بابت تعرفه آب و نگهداری شبکه، وزارت نیرو هزینه رو اخذ میکنه. مطابق وزارت جهاد کشاورزی ردیفی برای اینکه بیاد این هزینه رو اخذ کنه از کشاورزان و بعد نظارت بر فرآیند بهره برداری داشته باشه، ردیفی برای این در واقع قسمت نداره. اعتباراتی که به ما اختصاص پیدا میکنه اعتبارات فصل یک عملیات اجرایی است در شبکه ها و فصل هفت در واقع کمک های فنی اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار، و اینها عملا صرف عملیات اجرایی میشن. در بحث خرده مالکی خب تحویل کشاورز میشه برابر در واقع همین ماده 11 که متولی بهره برداری و نگهداری از طرح اجرا شده خود
بهره‌برداران
و کشاورزان هست.
خب آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، این توضیحاتی که دادید درسته، وضعیت موجود همینطوری هست که شما واقعا اشاره کردید، اما میدونیم که وقتی که تحصیلات در اختیار بهره‌بردار قرار میگیره، در واقع پول و سرمایه کشور است که سر مزارع و سر باغات قرار داده میشه. من میخوام اینه، با همین وضعیت موجود چیکار میشه کرد؟ آیا باید پیشنهادی داد یا روشی رو شما پیشنهاد میکنید که بشه نظارت کرد بعد از اون که این اتفاق افتاد و سیستم آبیاری تحت فشار روی زمین قرار گرفت؟ چه نظارتی برای کارکرد صحیح اینا الان میشه پیشنهاد داد یا ازش استفاده کرد؟
بله، من خدمتتون عرض کنم که خب اینا نافیه این که حالا کارهایی داره انجام میشه و انجام شده، کارهای بزرگی هم انجام شده نیست. ببینید، ما در بحث سامانه های نوین آبیاری الان شرکت هایی رو تحت عنوان نظارت بر بهره برداری به هزینه دولت ما الان داریم قرارداد میبندیم و قراردادهای ما اکثرا یک ساله هستند. مثلا در خود استان آذربایجان غربی ما استان رو به دو قسمت، شمال استان و جنوب استان، تقسیم کردیم به دو حوزه مختلف و هر سال برای شمال استان یک شرکت و برای جنوب استان یک شرکت تحت عنوان نظارت بر بهره برداری ما قرارداد عقد میکنیم. اینا به مدت یک سال به مزارع سرکشی میکنن، نظارت میکنن که در واقع برابر دستورالعمل بهره برداری کار انجام بشه، لیست لوازم و لوله ها و اتصالات و شیرالاتی که استفاده شده سر مزرعه باشه. متأسف کردم مواردی هم هست، شاید بیشتر از 10% نباشه، که خود کشاورزان به دلایل مختلف، فرض کنید یک زمانی آبی که اینها داشتن به صورت کامل کفاف میکرده، جوابگو بوده، الان آب به دلایلی کفاف نمیکنه.
درست.
یا یه سری تغییرات اقلیمی ممکنه پیش اومده باشه که عرض کردم این درصدهایی که کشاورزان دستکاری میکنن یا جمع‌آوری میکنن به نظر ما نسبت به سطحی که کار میشه خیلی کمه، شاید کمتر از 10% باشه.
حالا راهی هم براش وجود داره آقای دکتر که همین 10%ی هم که شما اشاره میکنید بشه با انجام تمهیداتی این وضعیت رو باز بیشتر کاهش داد.
اینه که مثلا عرض کردم در بحث شبکه ها که ما بهش طرحهای تجمیعی میگیم و شبکه های آبیاری، ما تشکل هایی تحت عنوان تشکل های آببران یا تعاونی های تولید ما الان ایجاد میکنیم برابر قانون.
درست.
یا امور بهره برداری و نظام های بهره برداری و نظارت بر بهره برداری رو میسپریم در واقع به این شرکت ها.
بله.
که الان تو طرحهای بزرگمون در تمام طرحهای شرکت ها مستقر هستن، این تشکل های آببران مستقر هستن و خوشبختانه الان در واقع فتح بابی که امسال شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اینه که خب این شرکت ها منبع درآمدی که برای اینکه بتونن در واقع کارهاشون رو ساماندهی بکنن، توانمند بشن، امسال با تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان برنامه سازگاری با کم آبی در واقع منعقد شده،
بله،
قرار هست تا حتی اکثر 35% از تعرفه آب و حقابی که وزارت نیرو اخذ میکند از شبکه های اصلی اینو در اختیار این تشکل‌های آبران قرار بده که اینا بتونن در
بسیار
واقع
عالی.
خودشون رو ساماندهی و توانمندسازی کنن و بتونن نظارت کافی بر بهره برداری رو داشته باشن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر مازیار آریان، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی. سپاسگزارم. استناد ماده 11 دستورالعمل اجرایی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری به منظور بهره‌برداری صحیح از سامانه‌های نوین آبیاری در صورتی که اعتبارش تأمین بشه، باید نسبت به نظارت بر مدیریت آبیاری، بهره‌برداری و نگهداری از طریق مشاورین ذی‌صلاح اقدام بشه. در این نظارت علاوه بر تعیین و پیاده نمودن برنامه آبیاری، باید آموزش‌های لازم در خصوص نحوه مدیریت آبیاری، بهره برداری و نگهداری اونها هم به کشاورزان ارائه بشه. این برنامه ارمغان طبیعت هم در همینجا به پایان میرسه. منتها قبل از خداحافظی خدمت شما مجدد عرض میکنم که سامانه پیامکی 30036-37 برای ارتباط بین ما و شما در نظر گرفته شده. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پسچه هر کی بشکن میزنی درست نمیشه، بکنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه‌ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
یه لقمه در حد بلند بیکار، ایلیگار، ایلیگار، یه تون خوشمزه تو پیک میکار، ایلیگار، ایلیگار، یه طعم عالی همین نزدیکار، انتخاب تو کامل با ایلیگار، ایلیگار، ایلیگار.
تون ماهی فلفلی ایلیگار.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شید، قرمزی نام طعم خوش غذا، روب تازه ی چین چین لیکوپن داره، چین چین،
روب شیشه ی چین چین حاوی لیکوپن طبیعی،
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل، بهش بده تو دل، جوین مسالا
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
کارشناس بازار فلزات پایه جناب آقای پرویز امانیان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. امروز صبح بازار فلزات با افت اندکی مواجه شد. وبسایت تحلیلی ماینینگ که در زمینه معدن و محصولات معدنی فعالیت میکنه گفتگوی کرد با یکی از تحلیلگران بین‌المللی بازار کالایی و در واقع ایشون اشاره کرده بود که این جهش های اخیر قیمتی یک مقدار ناشی از خوشبینی سرمایه گذاران بوده و موقعیت های خرید زیادی که در بورس های لندن و نیویورک تشکیل شده. به هر حال بخشی از این در واقع تحلیل هایی که الان وجود داره این هستش که بازار فلزات بیشتر دچار خوشبینی شده و این احتمال وجود داره که قیمت ها اصلاح بخوره، ولی همچنان بخش قابل توجه تحلیلگران معتقدن که بازار فلزات در ماه‌های آینده رونق خواهد داشت. آخرین قیمت فلزات پایه به این شرح هستش: مس 9198 دلار در هر تن، آلومینیوم 2154 دلار، فلز روی 2788 دلار، سرب 2075 دلار، نیکل 18655 دلار و سنگ آهن 174 دلار و 35 سنت به ازای هر تن هستش. من تا برنامه بعد همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سیزا 55 دقیقه. خیلی متشکرم که همچنان همراه رادیو اقتصاد هستید. خیلی متشکرم از همراهی و همدلی و همزبونی شما دوستان شنونده با رادیو اقتصاد، برنامه مختلفی که از ساعت 6 صبح تقدیم شما شد تا الان که 5 دقیقه به ساعت 2 بعد از ظهر هست. امیدوارم از شنیدن محصول تلاش همکارانم نهایت استفاده رو برده باشید. و اما عوامل پیدا و پنهان نوبت نیمروزی امروز. نرگس سعادتی تهیه کننده پخش. مهندس رضا شایانی صدا برتر. و من علیرضا بختیاری گوینده. تشکر هم میکنم از همکاران خوبم در واحدها و بخشهای مختلف که یار همراه ما بودن و باعث شد برنامه های امروز تقدیم شما بشه. باز هم از همراهی شما تشکر میکنم. سایر همکارانم آماده هستن در اتاق فرمان که از ساعت 14 استارت برنامه های نوبت عصری رو بزنن و تا ساعت 22 در نوبت شبانگاهی با شما باشن. اگر دوست دارید دیدگاه‌های خودتون رو به برنامه سازانتون برسونین، 30,36,37 سامالی پیامکی رادیو اقتصاد در اختیارتونه. متشکر که تا این لحظه با ما بودین. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
به نام خدا. با اعلام ساعت 14 مروری خواهیم داشت بر جدیدترین و تازه‌ترین خبرهای نوبت دوم.